زباله چرا
هرنگیز هرنگیز بزن کنار بزن کنار تا جریمه‌مون نکرده
جاش جناب سروان الان میزنم کنار ما رو جریمه نکن تو رو خدا
آره ما رو جریمه نکنی
ما جای پدر مادر تیم جناب سروان
آخه این به این حرفا گوش میده تو تخلف میکنی
احترام بزرگتر که واجبه
سپاس که برنامه جاده برای زندگی رو میشنوید. خب ما در این برنامه راجع به رفتارهایی که باعث بروز حادثه و سانحه در زمان رانندگی میشه صحبت میکنیم و یک سوال هم مطرح کردیم جهت مشارکتش رو بخش مسابقه این برنامه. سوال رو تکرار میکنم: در میادین حق تقدم عبور با کدام وسیله نقلیه است؟ گزینه اول وسیله نقلیه که در درون میدان در حال گردش است. گزینه دوم وسیله نقلیه که در حال ورود به میدان است. گزینه سوم وسایل نقلیه عمومی مانند تاکسی و اتوبوس. 3102 شماره پیامک 2265-2876 هم که شماره تماس. اما برخی شنوندگان که در شبهای گذشته در برنامه جاده برای زندگی به عنوان برنده انتخاب شده بودن پیام ارسال کردن که هنوز از رادیو باشون تماس نگرفتم و خبری از جایزه و هدیه نیست. خدمت شنوندگان عرض کنم که این برنامه تا 15 فروردین ادامه داره. بعد از پایان برنامه ما با برندگان این برنامه تماس میگیریم و انشالله هدایا رو تقدیم میکنیم. اما ادامه گفتگوی من با جناب سرهنگ احمد شیروانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا. جناب سرهنگ، در ارتباط با موضوع موباد شنوندگان پیام های ارسال کردن، هر کدوم خب از نظر خودشون خب به این موضوع پرداختن که چه رفتارهایی در واقع رفتار پرخطر منجر به حادثه میشه. اما در بخشی از صحبت های خودتون اشاره کردیم به افراد در واقع پرخوشگر. خب یک سوال مطرح میشه: اگر یک فردی پرخوشگر هست، چطور این گواهی نامه رانندگی گرفته؟ آیا قبل از اینکه گواهی نامه صادر بشه، آیا این فرد به لحاظ روانشناختی و روانشناسی آنالیز و تحلیل نمیشه، بررسی نمیشه؟
بله، بعضی از پرونده‌های پزشکی خب مربوط به قبل از زمان گرفتن گواهی نامه افراد هست و برخی بعد از زمان صدور و چند سال بعد از گرفتن گواهی نامه برای افراد متاسفانه پیش میاد از حالت‌های تنش‌های روانی. خب پلیس کاری که کرده در زمان صدور گواهی نامه اولیه در مراحل معاینات پزشکی دسترسی به سوابق پزشکی افراد موجود هست و چنانچه سوابقی در زمینه در واقع اعصاب و روان یا مسائل مرتبط داشته باشن قطعا مورد بازبینی و کنترل بیشتر قرار میده و بعد از صدور گواهی نامه چندین سال بعد چنانچه راننده رفتار مخاطره‌آمیزی داشته باشه مانند دو تخلف حادثه همزمان یا سرعت غیر مجاز بیش از 30 کیلومتر در معابر شهری مثل همین شهر تهران، فرایندی پیش بینی شده که این راننده ها در واقع احضار میشن به پلیس راهور و یک کلاس آموزشی براشون گذاشته میشه و بعد از طی موفقیت آمده کلاس آموزشی و معاینه مجدد اجازه تخصیص خودرو و رانندگی مجدد خواهند داشت. ضمن اینکه نمره منفی هم در این زمینه پیش بینی شده، یعنی کسی که تخلفات متعدد داره ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه اگر نمره منفی این راننده به نمره 30 برسه، اون گواهینامه در واقع محرومیت دچار میشه و چنانچه تکرار کنه در مرحله بعد 3 ماه و مرحله بعد هم که در واقع دائم از رانندگی محروم میشه.
بله، نمونه های زیادی رو دیدیم طی سالهای گذشته در خصوص آموزش موتورسیکلت سواران. خیلی طرح به نظر من طرح بسیار جالبی هست. هر از گاهی موتورسیکلت سوارانی که تخلف میکنن شناسایی میشن، بعد براشون دوره‌های آموزشی میذارید. من این رو هم عرض کنم که این برنامه ما برای رانندگان وسایل نقلیه سنگین و سبک است و همینطور موتورسیکلت سواران. چون سرهنگ، این سوال هم مطرح میشه که آیا رفتارهای پرخطر به هنگام رانندگی رابطه‌ای با سن و سال راننده داره؟
بله، مطالعات و پژوهش‌ها نشون داده که هر چقدر سن افراد رانندگان بالاتر میره، درکشون از خطر قوی تر میشه. شاید افرادی که جوان هستن و تازگی گواهینامه گرفتن از مخاطرات وقوع یک حادثه تصادف به صورت کامل آگاه نباشن، ولی هرچی سن بالاتر میره اطلاعشون بیشتر میشه و آگاهیشون در ارتباط با درک خطر افزایش پیدا میکنه. مطالعات نشون میده که تخلفات مرتبط داشته باشن قطعا مورد بازبینی و کنترل بیشتر قرار میده و بعد از صدور گواهینامه چندین سال بعد چنانچه راننده رفتار مخاطره‌آمیزی داشته باشه مانند دو تخلف حادثه همزمان یا سرعت غیر مجاز بیش از 30 کیلومتر در معابر شهری مثل همین شهر تهران، فرایند پیش بینی شده که این راننده ها در واقع احضار میشن به پلیس راهور و یک کلاس آموزشی براشون گذاشته میشه و بعد از طی موفقیت آمده کلاس آموزشی و معاینه مجدد اجازه تخصیص خودرو و رانندگی مجدد را خواهند داشت. ضمن اینکه نمره منفی هم در این زمینه پیش بینی شده، یعنی کسی که تخلفات متعدد داره ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه، اگر نمره منفی این راننده به نمره 30 برسه، اون گواهینامه در واقع محرومیت دچار میشه و چنانچه تکرار کنه در مرحله بعد 3 ماه و مرحله بعد هم که در واقع دائم از رانندگی محروم میشه.
بله، نمونه های زیادی رو دیدیم طی سالهای گذشته در ببیشه در خصوص آموزش موتورسیکلت سواران. خیلی طرح به نظر من طرح بسیار جالبی هست. هر از گاهی موتورسیکلت سوارانی که تخلف میکنن شناسایی میشن، بعد براشون دوره های آموزشی میذارید. من این رو هم عرض کنم که این برنامه ما برای رانندگان وسایل نقلیه سنگین و سبک است و همینطور موتورسیکلت سواران. چون سرهنگ این سوال هم مطرح میشه که آیا رفتارهای پرخطر به هنگام رانندگی رابطه‌ای با سن و سال راننده داره؟
بله، مطالعات و پژوهش‌ها نشون داده که هر چقدر سن افراد رانندگان بالاتر میره، درکشون از خطر قوی‌تر میشه. شاید افرادی که جوان هستن و تازگی گواهینامه گرفتن از مخاطرات وقوع یک حادثه تصادف به صورت کامل آگاه نباشن، ولی هرچی سن بالاتر میره اطلاعشون بیشتر میشه و آگاهیشون در ارتباط با درک خطر افزایش پیدا میکنه. مطالعات نشون میده که تخلفاتی ناشی از سرعت غیر مجاز،
بله،
عبور از محل ممنوع و سایر حرکات مخاطرآمیز در افرادی که در واقع مسن‌تر هستن به شدت کاهش پیدا میکنه، که نشون دهنده این هست که هر چقدر سن بالاتر میره این تخلفات در واقع کاهش پیدا میکنه، ولی تخلفی مثل توقف در محل ممنوع تاثیر چندانی افزایش سن برش نداره.
بله، پس هم افزایش سن و هم تجربه میتونه در کاهش رفتارهای پرخطر به هنگام رانندگی موثر باشه. اما جناب سرهنگ، نقش مقررات راهنمایی رانندگی در پیشگیری از این رفتارها چی میتونه باشه؟
آشنایی تمام افراد جامعه با مفاهیم بایدها و نبایدها که همون قوانین و مقررات هست و هم در حوزه راهور هم به همین میشه اطلاق کرد، معمولا در جامعه ما در کشور ما از کودکی شروع میشه، یعنی در خود خانواده شروع میشه. من فکر میکنم یکی از بایدها و نبایدها و مقررات و قوانین ابتدایی که همه افراد در سنهای پایین میتونن فرا بگیرن قوانین و مقررات رانندگی هست، چرا که همون کودک وقتی میخواد از عرض خیابون رد بشه بهش آموزش داده شد به چه صورت باید عمل کنه و سایر موارد مرتبط. پس ما اعتقاد داریم که این آموزش ها در سن پایین و سن کودکی بسیار میتونه مؤثر باشه. پس اصلاح و آموزش رفتارها از کودکان در واقع نقش مهمی داره، چرا که اعتقاد داریم بزرگسالان امروز کودکان دیروز هستن و کودکان امروز همون بزرگسالان پدر مادران و رانندگان فردا هستن. و حتی اگر اینو در واقع بخوایم روش صحبت کنیم،
بله،
که در جامعه‌ای که همه رانندگان یا افراد رفتارهای پرخطر دارن یا اکثریتش قواعد رانندگی رعایت نمی‌کنن، مثل یه ویروسی است که رخنه کرده، میتونیم باز هم عنوان کنیم که آموزش میتونه نقشی داشته باشه در واقع برطرف کردن این بیماری ویروسی که نسل آینده ما را تضمین کنه در ارتباط با اجرای مقررات. در کشورهای دیگه هم این کار به صورت کامل انجام شده، یعنی با تمهیداتی که در بخش آموزش به نسل‌های در واقع جوان کشورشون انجام دادن، همین فرهنگ ترافیکی و همین کاهش حوادثی که در واقع در این کشورها رخ داده ناشی از همون اقدامات چند سال گذشته است.
بله، نمونه این مسئله رو ما در شهر تهران داریم، البته نمیدونم حالا در شهرهای دیگه هست یا نه، پارک ترافیک هست که به کودکان آموزش صحیح رانندگی داده میشه. به نظرم نمونه بسیار موفقی است.
فکر میکنم که یک نمونه در واقع یا الگوی مشخص هم که برای کشور پلیس راهور از سالهای گذشته داره اجرا میکنه بحث همیاران پلیس
هست،
که تمامی دانش آموزان در مقاطع ابتدایی و بالاتر به عنوان همیار پلیس با دریافت آموزش ها میتونن نقش موثری در کاهش حوادث و دریافت تجربه و آموزش برای سالهای بعد داشته باشند.
درود بر شما جناب سرهنگ شیروانی. اما شنوندگان گرامی، اینجا برنامه جاده‌ای برای زندگی است و این بار همراه میشیم آقای حمید پارسا.
سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش باشید. من حمید پارسا هستم و در حالی میخوام با شما صحبت کنم که پشت فرمون ماشینم نشستم. خب یک ایراد بزرگ به یک رفتار ناایمنه که من که الان میخوام در مورد همین موضوع به خصوص با شما صحبت کنم، خودم رعایتش نمیکنم و پشت فرمون گوشی دستمه. بنابراین میزنم بغل تا گوشی مزاحم رانندگی نشه. بله، خب اینم از این ماشین رو پارک کردم. داشتم میگفتم ما آدم‌ها یه سری رفتار ناایمن داریم تو خیابون و از اون بدتر توی جاده‌ها، که همین موجب میشه ما با ماشین سالم بریم جاده و با یک ماشین قرازه چپ کرده دور از جونمون برگردیم به خونمون. تازه اون ماشینم خودمون نمیاریم که جرثقیل میاره، کلی هم هزینه میگیره ازمون. آقا یکی از همین موارد و رفتارهای ناایمن همین با گوشی صحبت کردنه. ماشاءالله آقایون هم که سردمدار این موضوع هم. یه کاری که انجام میدن همزمان کار دوباره به بدترین شکل ممکن انجام میدن، یعنی کافیه مثلا پشت فرمون خدای نکره با گوشی حرف بزنن که دیگه کلن فراموش کنن کجا رو دارن چیکار میکنن. موسری بابام پشت رول بود جاده، گوشیش زنگ خورد، یهو رفتیم تایی در راه هممون مردیم. شد الان بگید خب تو که الان زندگی داری حرف میزنی؟ نه دیگه، آخه اینم شد زندگی با این وضع قیمت ها و اجاره خونه اینا؟ والا بگذاریم آقا. یکی دیگه از کارهای ناایمنی که تو جاده ها اتفاق میفته و متاسفانه بین جوونا هم خیلی رایجه لای کشیدنه، سبقتهای بیجا، این خیلی بده. یه هم میبینی دوتا 206 با هم تو جاده کروس گذاشتن و از لابلای ماشینا با سرعت دارن میرن. آقا شما اگه عمر خودت برات مهم نیست، زندگی و عمر دیگران برات مهم باشه که چی؟ مثلا فکر کنید اینجا کجاست؟ پیست مسابقه است. شما خیلی والا تو مسابقات فرمول 1 عربستان هم لای کشیدن مجاز نبود. اصلا به راننده ها میگفتن دیگه، پلیس یه سره بهشون گفت لالایی 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 خواب نهاره، یعنی لایی نکشید لالایی. میخند ها، باشه باور نکنید، حرفای من از اون دسته حرفای پرمغز و پرهسته است که بعدن معانی و مفاهیمش معلوم میشه. آقا بازم تاکید میکنم ما شوماخر نیستیم که اینجوری با سرعت بریم و لایی بکشیم. یه بار شوماخر گفته بود دلیل موفقیتش گاز دادن موقع ترمز دیگرانه. این حرف رو شوماخر برای خودش زده، برای خودش که سلطان رانندگی دنیاست، نه برای من و شما. من خودم یه بار اومدم به حرف استاد شوماخر عمل کنم و خوش زدم یه پراید صندوقدار رو کلن هاچبک دارم رفته این کارش. یه مورد کار ناایمن دیگه که دوستان عزیز راننده تو جاده انجام میدن و خیلی بده توجه نکردن به تذکرات پلیسه. پلیسای زحمتکش راهبر که تو سرما و گرما کنار جاده نیستن برای اینکه ما بتونیم به سالم به مقصد برسیم. مأمور خدوم راهنمایی رانندگی میگه آقا از این جاده نرید. مأمور پلیس راهبر مثلا بهمن ریزش کرده، کسی توجه نمیکنه، میگه بابا ما باید بریم بدیسیم ویلا دیرسی بچه‌ها جوجه ها رو تموم کردن. من واقعا بودم چرا یه دست ماها اینجوری. خواهش می‌کنم که تو ایام نوروز حواسمون به سلامتی خودمون باشه و اصول ایمنی و موقع رانندگی رعایت کنیم که هم خودمون چیزیمون نشه هم به دیگران آسیب وارد نکنیم. ممنون از شما و لطفاً به ادامه برنامه جاده‌ای برای زندگی توجه بفرمایید.
و اما رسیدیم به پایان زمان شرکت شما در مسابقه امشب. سؤال رو تکرار میکنم و بعد میخواییم که پاسخهای شما رو بشنویم. در میادین حق تقدم عبور با کدام وسیله نقلی است؟ وسیله نقلیه که در درون میدان در حال گردش است به عنوان گزینه اول، وسیله نقلیه که در حال ورود به میدان است به عنوان گزینه دوم، و وسایل نقلیه عمومی مانند تاکسی و اتوبوس گزینه سوم.
آرزوی سلامتی و صحت دارم. مادر هستم از تهران با نام صبوران. من گزینه 3 رو انتخاب کردم. در مورد این که چه چیزایی سبب تصادف میشه، گوشی اولین سبب تصادفات میشه که اخیراً خیلی ها دچار این میشن و همچنین قانون را رعایت نکردن. التماس دعا. خدا حافظ.
ممنون از شما. خانم صحرا کریمی از اصفهان هم گزینه اول رو انتخاب کردن.
عرض سلام و ادب و احترام. جواب مسابقه رو میخواستم بدم. گزینه 1 لیلا کمپانی حسینی هستم از استان البرز. ممنون، متشکرم از برنامه خوبتون. خسته نباشید.
ماهرخ حسنزاده از تهران هم پیام ارسال کردن و گزینه اول را انتخاب کردند.
گزینه یک صحیح است. سعید کیانی سومه از البرز. آرزو دارم نماز روزه‌هاتون هم قبول درگاه احدیت قرار بگیره. خداحافظتون.
مرداد مصطفی پور از زنجان هم گزینه اول رو انتخاب کردن.
سلام خدمت شما، ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم. از برنامه رادیو سلامت تشکر میکنم. فکر کنم گزینه یک صحیح میباشد. من زلیخا سلک هستم از علی گودشت. با تشکر از برنامه‌تون ممنونم.
آقای علی آینه‌چی از مشهد هم گزینه اول رو انتخاب کرده. و پاسخ صحیح رو از جناب سرهنگ احمد شیروانی میشنویم، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا. جناب سرهنگ بفرمایید.
بله، همونجور که خیلی از عزیزانی که در مسابقه شرکت کردن به درستی هم عنوان کردن، جواب صحیح این سوال گزینه یک هست، یعنی در میادین حق تقدم با وسایل نقلیه است که در درون میدان بله. در حال گردش هستن و به عقیده بنده همه عزیزانی که در این مسابقه شرکت کردن و این گفتگو رو شنیدن به عنوان برنده هستن. حالا به لحاظ محدودیت ما تعداد اسامی محدودی رو عنوان میکنیم.
بله، ما 5 نفر رو انتخاب کردیم به عنوان برنده که تا لحظاتی دیگر اسامی این عزیزان رو اعلام میکنیم. برندگان امشب آقای مجید کشمیری از گنبد کاووس، آقای مهدی پور اکبر از آذرشهر، آقای علی محمد راد از کنگان بوشهر، آقای علی آینه‌چی از مشهد مقدس و خانم زلیخا سرلگ از علی گودرز. تبریک میگیم به این عزیزان. فقط یادتون باشه که ما بعد از 15 فروردین با شما تماس میگیریم، 15 فروردین 1403. و برسیم به توصیه های پایانی جناب سرهنگ شیروانی. جناب سرهنگ، خب داریم نزدیک میشیم به ایام نوروز، ممکنه برخی از عزیزان و هموطنان براشون پیش بیاد که بخوان سفری داشته باشن، به دیدار عزیزان خودشون برن. چه توصیه‌ای داریم به ویژه برای اون دسته از رانندگانی که خدایی نکرده رفتارهای پرخطری رو دارن؟
بله، من یک نکته مهم با توجه به اینکه ایام سفرهای نوروزی هست و افزایش تراکم و ترافیک در جاده ها رو داریم به همراه افزایش ترددها، متاسفانه در این ایام تصادفات زنجیره‌ای و چند خودروی ما در جاده ها افزایش پیدا میکنه. علت عمدهش برمیگرده به عدم رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، چون خیلی از عزیزان فکر میکنن که شاید پشت سر یک خودروی قرار گرفتن امکان را دارن و این توانایی را دارن که به محض روشن شدن چراغ خودروی جلوی بلافاصله خودرو خودشون رو متوقف کنن. ولی همینجور که در گزارش شما هم اشاره شد، آقای جناب مایکل شوماخر اشاره کرد، قهرمان اتومبیلانی، حتی ایشون هم پشت فرمون باشه، بهترین ماشین دنیا هم داشته باشه، پر آپشن ترین ماشین، نمیتواند اگر فاصله طولی رعایت نکرده باشد بدون برخورد توقف کنه. چرا؟ چون زمانی راننده جلوی توقف میکنه یا سرعت خودش کاهش میده، چراغ ترمزش روشن میشه که یک خطر را میبیند. راننده پشت سر چه زمانی متوجه میشود؟ زمانی که چراغ ترمز روشن می شود تا بخواهد پا را بر روی پدال ترمز بگذارد حدود 1 ثانیه زمان می برد. اگر سرعت خودرو 100 کیلومتر بر ساعت باشد، در 1 ثانیه آن خودرو 30 متر به جلو حرکت خواهد کرد. پس برخورد اجتناب ناپذیر هست. حتما و حتما قاعده 2 ثانیه در زمان رانندگی در رعایت فاصله طولی با خودروی جلویی در نظر بگیرند. اصل این قاعده این هست که زمانی که خودروی جلویی از مقابل یک شاخصی عبور کرد، مثل یک پل عابر پیاده، مثل یک چراغ تیربرق
بله.
مثل یک پایه پل یا درخت، هر مانع یا شاخصی که در کنار جاده باشه در ذهن خودمون 2 ثانیه بشماریم، در واقع به اسم 1001 1002. اگر قبل از پایان شمارش ما هم به اون نقطه رسیدیم، مطمئنم فاصله را به صورت کامل و مناسب رعایت نکردیم، و اگر بعد از 2 ثانیه برسیم فاصله طولی رعایت شده، که البته در شرایط بارندگی که پیش بینی ما این هست که در ایام نوروز هم بارندگی های مقطعی در جاده داریم، به لحاظ لغزندگی سطح مسیرها حتما این مسافت به 2 تا 4 برابر افزایش پیدا کنه.
بله خب عزیزان شنونده در پیام هاشون به موارد اشاره کرده بودن، از جمله خانم یا آقای نوری گفتن خواب آلودگی، استرس، گردش های 2 طرفی که خیلی غیر منتظره هست، عجله و شتاب، همه اینا میتونه واقعا منجر به یک حادثه و سانحه بشه. عوامل خیلی زیاده جناب سرهنگ، ولی در صحبت های خودتون اشاره به این داشتین که برخی از برنامه‌ریزی های پلیس و همینطور پلیس راهبر و راهداری میتونه در کاهش بروز چنین حوادثی مؤثر باشه. خب توصیه هاتون رو به مردم شنیدیم، اما خود پلیس برای نوروز امسال چه کرده؟
بله، ما اعتقاد داریم که همه وقوع حوادث و تلفات در جاده ها مقصر مردم نیستن، یعنی اعتقاد داریم شاید یک راننده که به لحاظ استفاده از تلفن همراه یا خواب آلودگی کنترل وسایل نقلیه را از دست میده نمیتواند مقصر 100% باشد، یعنی راننده نبایستی با یک تخلف با مجازات مرگ در جاده ها روبرو شه. اینجاست که اصطلاح جاده بخشنده و خودروی ایمن میاد وسط، یعنی جاده‌ای که حتی با وقوع یک تخلف توسط راننده بتواند جان راننده را حفظ کنه. این کار چجور انجام میشه؟ از قبیل در واقع منطقه آری از خطر که کنار جاده هست، موانع خطرآفرین برداشته بشه، خطکشی‌های لرزان لبه جاده بتونه اون هشدار و آلارم خروج از جاده را به راننده برسونه، و امکان وقوع حوادث با نصب گاردل‌ها و نیوجرسی‌ها، امکان ورود مسیرهای در واقع مقابل به همدیگه 100% کاهش بدیم. پلیس اومده کاری که کرده، اول اینکه با همکاری همه سازمان‌های امدادی برای امسال یک طرح ویژه ترافیکی پیش‌بینی کرده، در واقع بیش از 87,000 نفر مجموع نیروهای پلیس و هلال احمر و اورژانس و سایر سازمان‌های خدماتی و امدادی مثل راهداری مشغول انجام وظیفه به عزیزان مسافرهای نوروزی هستند. تمام تلاش ما برای این هست که اقداماتی انجام بدیم، تسهیل در تردد عزیزان، افزایش نظم و انضباط ترافیکی و کاهش حوادث به همراه داشته باشیم.
بله، و استراحت هم که فراموش نکنن دیگه به هنگام رانندگی.
بله، ایستگاه‌های در بین شهرها پیش بینی شده، خواهش میکنم که عزیزان که قصد سفر دارن حتما برنامه‌ریزی کنن در این ایستگاه‌ها توقف کنن لحظاتی. توصیه کارشناسان در هر 2 ساعت رانندگی توقف و 15 دقیقه استراحت و خارج شدن از اون حالت یک نواختی هست که باعث بروز خواب آلودگی میشه. خواب آلودگی هم برابر تحلیل هایی که در تصرفات انجام شده در ساعات بعد از ظهر و ساعات نیمه شب بیشتر رخ میده. حتما اگر امکانش هست سفرهای شبانه رو به سفرهای روزانه موکول کنن.
بله.
و در روز هم این توصیه پلیس توقف هر 2 ساعت، تغییر حالت و استفاده از خدماتی که در ایستگاه های بین راهی پیش بینی شده برای نوروز امسال انجام بدن.
درسته. خب ممکنه بعضی از عزیزان تصمیم بگیرن که شبانه حرکت کنن و خیلی معتقدن برای اینکه در واقع دچار خواب آلودگی نشن از نوشیدنی های کافئین دار استفاده میکنن. پلیس توصیه میکنه این مورد رو؟
ببینید، اگر همه مجروحین یا حتی امکان باشه به فوتی های تصادفاتی که بر اثر خواب آلودگی جان خودشون رو از دست دادن مصاحبه کنیم، همه عنوان کردن که هیچ وقت فکر نمیکردن که در هنگام بروز حادثه دچار این حالت بشن، یعنی اصلا حالتی است که خودآگاه هست، خارج از اختیار هست. خب قطعا نقش مختصری داره، ولی ما نمیتوانیم استراحت کافی را به هیچ عنوان جایگزین استفاده از یک فنجان قهوه یا چای کنیم.
بسیار سپاسگزاریم از حضور امشب شما جناب سرهنگ شیروانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا. ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم.
آرزوی سلامتی برای همه هموطنان دارم. خدا نگهدار.
سپاس.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
دگر کس نگرفتیم و به جای تو ندیم، ما دگر کس نگرفتیم و به جای تو ندیم، الله الله تو فراموش و مکن عهد قدیم، بله 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 یارم چه شوخی میکنه، چه عجب که دوری میکنه، گوهر به دریا میبرد، دین و دل به یغما میبرد، گوهر به دریا میبرد، دین و دل به یغما میبرد. هر یک از دایره جمع و برای رفتن، هر یک از دایره جمع و برای رفتن، ما بماندیم و خیاله تو به یک جای و مقیم، بله 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 یارم که شوخی میکنه، چه عجب که دوری میکنه، گوهر به دریا میبرد، دین و دل به یغما میبرد، گوهر به دریا میبرد، دین و دل به یغما میبرد.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صد تا نکته دیگر پیرامون سلامت و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظات شماست. رادیو سلامت.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من دکتر تغذیه هستم و سال هاست که در این زمینه دارم کار میکنم و بیمارای مختلفی رو میبینم و باهاشون حرف میزنم و بهشون مشورت میدم. بیمارای من گاهی بیشتر از لحاظ روحی گرفتار مشکلاتی هستن و فکر میکنن که این مشکل مربوط به چاقی یا لاغریشونه. اونا ممکنه که خیلی اضافه وزن نداشته باشن یا خیلی از کمبود وزن رنج نبرن، اما تصویری که از خودشون دارن تصویر اغراق‌آمیزیه. اون روز یه جوان فکر میکنم 19 ساله اومد پیش من و من آزمایش‌های لازم رو روش انجام دادم، متوجه شدم که چیزی در حدود 6 یا 7 کیلوگرم اضافه وزن داره و البته به خاطر ورزش نکردن و تحرک نداشتن حسابی شکم آورده بود و اندام خوبی نداشت. بهش گفتم خب پسرم، شما با یه رژیم معتدل میتونی وزنتو به سرعت کم کنی و به استاندارد برسی. اما اون گفت که این امکان نداره و گفت فکر میکنه که خیلی چاقه و حرفایی از این دست. بهش گفتم که پسرم، درسته تو اضافه وزن داری، اما این چیزیه که با یه رژیم غذای ساده میتونی حلش کنی. و باز هم این جوان رعنا اصرار کرد و آخرش هم حرف دلش رو زد و گفت دکتر، اگه ممکنه من رو جراحی کنین و همه یه چربی های اضافه رو بکشین بیرون. خب بله، راستش من خندم گرفته بود و براش توضیح دادم که عزیز من عمل لازم نیست. اش توی چشای این جوون جمع شد. بهم گفت دوستان بهم میگن چاقالو، بهم میگن گنده بک، همه